وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شرابا رسلا. فرمود که جنیان در مسیر خودشون با آیات الهی که پیامبر خدا قرائت می فرمودن برخورد کردن و خدا به پیامبر خبر داد از برخورد این جنیان و خبر داد از این که اینها وقتی برگشتن به طرف قوم خودشون چه محاوره‌ای صورت گرفت. در آیه 6 اون محاوره رو ادامش رو می فرماد که بحثش به حمدالله گذشت که جنیان گفتند این که رجال انس به رجال جن پناه می بردن و جنبه جادو و این مسائل رو پیشه می کردن، حالا متوجه شدیم که هیچ سودی براشون ندارن. فزادوهم رهقا، یعنی حالا که دین مشخص شد بناس ما را به کجا برسانند، این بازی جادوگری و جادوبازی و کاهن بازی معلوم شد کار بی‌حاصلی است. آیه 7 مکمل این بحث است، می‌خوانیم و باز یکمی روی بحث می‌مانیم. فَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. فرجال انس، همونهایی که به رجال جن پناه می بردن، این رجال انس مثل رجال جن اصلا متوجه نبودن، اعتقاد نداشتن که پیامبری را خدا برمی انگیزاند. یعنی اینهایی که دور جادو و روح بازی و احضار روح و اینها عمرشون رو تلف می کنن، متوجه نیستن که یک انسانی با انتخاب الهی از حقایق عالیه عالم وجود برای ما خبر آورده است که ما نیاز نداریم به این مشغولیات و بازی های پروهر. در آیه 6 در واقع میگه که از سیاق معلوم میشه، میگه که مردم آدمی که به جنیان پناه میبردن چیزی گیرشون نیمده است. چی شد است که به این بیدار باش رسیده است؟ چون قبلش همین هان که حالا بعدش هم روشن میشه، همین هان که ایمان آوردن به وحی پیامبر، همون هایی که متوجه عظمت وحی شدن متوجه شدن اینا بازیست، اینا بازیست، بی حاصلی ها را حاصل میپنداشتیم تا حالا، چون حاصلی رو نمیشناختیم. حالا که متوجه مکتب وحی شدیم، متوجه شدیم که انسانی را خدا برمی انگیزاند که این حیات ما را معنا می کند، دیگه دنبال تکه پاره های افکار غیب نیستیم که با اونها زندگی کنیم. دستگاه منسجم ارتباط انسان با عالم غیب را خداوند از طریق پیامبری برای ما آورد. انهم و انهم زنو، این انسانهای دنبال روح و روح روح بازی و جادو و جنبر، اینها زنو کما زننتم، همینطور که شما ای رجال انس گمان می کنید، هر دوتون یه فکر می کنید که چی؟ ان یبعث الله احدا، که خدا کسی را مبعوث نکرده. یعنی فرهنگ اینها فرهنگ انکار و نفی نبوت هست که به دنبال تکه پاره های غیب می افتن، تازه غیبی که جنیان براشون بیاره. امروز هم در دنیا همین گرفتاری رو ما داریم. از بعد از رنسانس که دین بالاخره روی هم رفته نفی شد و علم مدعی شد یا خواستن مدعی بشه که جای هدایت انسان را میگیره، یه مرتبه متوجه شدن به غیب نیاز دارن. از اون بر پیامبران را در فرهنگ خودشون حذف کرده بودن. اینه که جادوگران و روح بازی و احضار روح برای یافتن تکه پاره های غیب بازارش پر رونق شد. دو سوال مطرح کردن، جواب میدیم و بحث رو ادامه میدیم. اصل سوال اینه که هیپنوتیزم چیه و مکانیسمش چیه؟ و سوال دومم اینه که چرا روح‌های بزرگ در احضار روح ظاهر نمیشن؟ اینا مستقیما به بحث ما مربوط نیست و منم هی فهمیه که ماه رجب به این خوبی رو به این بحث ها بگذرانیم، اما چون بحث گیر کرده است و متاسفانه امروز ما به عنوان فتنه قرن بیستم همون مشکلاتی رو پیدا کرده از جامعه جهانی که قبل از بعثت پیامبران پیدا کرد. قبل از بعثت پیامبر جامعه بی خدا کاهن بازی می کرده. امروز هم بعد از رنسانس جامعه علم پرست مجبور شدن کاهن بازی بکنه. معلوم است کهانت قرن بیستم البته شکلش با کاهنی قرن پنجم و ششم میلادی فرق میکنه. یک کار، اصل هیپنوتیزم که میدانیم که روح را در شرایطی قرار بدیم که خیالات ما رو بپذیره، این عمل رو که القای خیال هیپنوتیزمر به اصطلاح اون که هیپنوتیزم میکنه، این القای خیال رو به اون سوژه یا اون که هیپنوتیزم میشود، این عمل رو اسمش میذارن هیپنوتیزم. کار بسیار ساده و بیخودی است، یعنی لغو است، لغو بزرگ. شما ببینید خیلی کار سختیه که طرف روی بند را بره، خیلی زحمت کشیده است که روی بند را بره، اما لغو است، بقیه را به حیرت در میاره، خودش چیزی گیرش نمیاد و به فرهنگ انسانیت و هدایت بشر هم چیزی نمیافزاره. درست این همه، شما تو بند بازی چه کار میکنید؟ کلی تمرین میکنید، تمام بدنتون را در کنترل روحتون قرار میدید و این انسجام، این تمرکز روح بر روی بدن باعث شد که بدنتون ولو نشه، جمع بشه در حکومت روح شما. چطوری بند باز 7-8-10 ماه، یک سال، دو سال، سه سال تمرکز میکنه تا این بدنش روی بند نگه داره. استعدادم البته شرم بسیار به خودش صدمه میده. اما حالا چی گیر میاره؟ هیچی. یک هیپنوتیزمر هم همین کار میکنه، تمام تمرکزش رو میاره در توجه چشمش وقت میگذاره، حالا با استادی استاد خیلی فرق نمیکنه. بعد این تمرکز این که شما چطوری وقتی تمرکز میکنی روی این بدنه رو نگه میداری روی بنده، این تمرکز رو در چشمت میکنی که بتونی متمرکز بشی بر چشم طرف مقابله. کافیست اون که طرف مقابل شماست نپذیره تمرکز شما. اینا همه دروغ است که اگه مقاومت کنی مغزت میپوکده. اینا همش من نسل آبرشون میره. یعنی تمرکز ذهنی میکنه با توجه چشم روی چشمتون. حالا اگه تو مقاومت کنی به قول خودشون فایده نداره. یعنی پس لازمه یه این تمرکز نیست که شما بپذیرید. یه مثال ساده میزنید، ما اگه چاخان شما رو بکنیم شما نپذیرید، خب فایده نداره، ما دیگه نتونستیم چاخان شما رو بکنیم. حالا اگه ما چاخان شما رو بکنیم شما بپذیرید، خب هر فایده نداره، مثلا میگیم مشاله اکبر از این دیوار میره بالا، خب میره بالا. چطور میشه که چاخان ما رو تو اثر میکنه؟ تو میپذیری القایات ما رو. مگه ما وقتی که شما رو القا میکنیم اگه همین کار نمی‌کنیم که من چاخانه دا می‌کنیم، یعنی چه؟ یعنی یه تصور خیالی به شما میدیم، شما اون تصور رو می‌پذیرید، می‌گویم که ماشاءالله احمد علی از این دیوار میره به سمت بالا، یعنی این میره بالا تحریک خیال شماست دیگه. حالا کی رو شما اثر گذاشت؟ خیال شما. چه خیال کی ایجاد کرده بود؟ ما. اولا شما یه خیالی رو پذیرفتی برای خودت در طریق ما که از این دیوار بری بالا میری بالا. دیدین بچه ها را که سرش میشکنه، خب میسوزه بیچاره، خب ماشاءالله مردی است گریه نمی کنه، خب بیچاره گریه نمی کنه، میسوزه شما هست که گریه کنه. خیالات ما را پذیرو. حالا عکسش بگه داره تو هرچی میخوای بگو، من سرم میسوزه در زار زار گریه می کنه. این کجاست؟ وقتی است که چاخانه ما روش اثر نکن. چاخانه ما یعنی چه؟ یعنی القای خیالی که بدن این را تحریک کنه. خب دقت کنی، القای خیالی میگه ماشاءالله حسن خیلی درنگه، اینا میپذیره، یعنی یه خیالی القا میکنه، بعد این حسن هم میپذیره این خیالی که ما القا کردیم، میره از دیوار بالا. پس اینجا در واقع خیال ما خیالی در اون یا تخیلات ما را پذیره، یعنی ما بهش خیالی دادیم که حسن درنگه است، اینم پذیره رفت بالا. این کار شما توی هیپنوتیزم یک دکونو دستکی که به یه اعتبار درسته به یه اعتبار درسته. به چه اعتبار درسته؟ به اعتبار این که راستی این حسن خودش تحریک شد از این دیوار رفت بالا. به چه اعتبار دروغ من اینه ایجاد کردم؟ این چاره چسته و قشنگ داشت چاشم بود. یعنی به اعتباری از خودش نیست، به اعتباری از خودش. خب حالا با این تمرکز فرقش نیست که شما میدین اون من کسانی که هیپنوتیز رو کافیست تو بپذیری. بپذیری طرف هم یه مقدار تمرین کرده از اثر میکنه بپذیری. حالا اون که مثلا میگن آقا بعد ما با اینا نمیخوام ریزش وارد بشم، ارزش این حرفان رو نداره، ممکنه است بگن که خب آقا بعضی ها مقاومت هم میکنند و فایده نداره. نه، اون طرف فقط حرفه‌ای شده طوری میکنه که این رو از مقاومتش غافل کنه. اینا چیزی که به یه بنده خدا گفته بود که اگر مقاومت کنی، یکی از اون حرفه‌ایشون که هر جلسه 40,000 تومان میگرفت این هیپنوتیزمش میکرد که یه القای خیال مزخرف میشه به عنوان درمان. بعد بهش گفته بود اگر مقاومت کنی کلت میپوکه. حالا اینم ترس داره که یا کلتش میپوکه طبیعی به شما بگن آقا امشب که داری میری خونتون مثلا چراغای کوچه‌تون خاموش باشه، صد بارم از این کوچه رفتی یا اومدی هیچی هم نیست، نه ماری نه موری نه اژدهایی نه شیری نه سگی. حالا بگن آقا امشب مواظب باشه یه سگ اینجا هست هارم هست پاچه داره میشه، هم میدونی دروغ هم رعایت طبع وهمیه، میدونی هم دروغ با اینکه میدونی دروغ کدام احتیاط وقتی امدا اینکه یه کسی باشه فوق این وهم ها، اونم که نمیده هیپنوتیزمر هیپنوتیزمش کنه، اون مسخره میکنه دینا آدم. مثل اینه کیا میرن بشه جادوگره؟ یه آدم عاقل هیچ وقت میره بشه جادوگره؟ جادوگره موفقه و برای اینکه آدم های بی عرضه خیالاتی میرن چیش رو خب مرموز میتونن تحریف کنن. یه آدم حسابی هم که ایشان نمیره بشه جادوگره که جادوگره آبروش بره، که یه زنهای ساده یا مرده یه زن ساده تر عموما میرن. هیپنوتیزم القای خیال، القای خیال شاید اینجا بحثاتون بشه، اینا رو خودتون کار کنید. خیال کار ازش میان، تخیل تحرک میکنه، تحرک ایجاد میکنه. پس اگه خیال یا القا کرد هم تحرک ایجاد میکنه. حالا اینا دیگه خیلی ساده، حالا بسیار کارای کودکانه میشه اما طرف متوجه میشه، جایگزینی مثلا میکنه. مثلا میان میگن تو خواب، تو خسته، خب کافیست تو بپذیری خسته، خب خسته میشه. میگه بچه ها مولا را بیمار کردن، این هیپنوتیزم فنی حرفه‌ای نمیتونه بگه تو خوابی، تو خسته ای، نه اصلا تو خسته ای. بچه‌ها میگه خب یعنی خسته ای، راست میگه. یواش یواش تحریف میشه خیالاتش، حالات خستگی بهش القا میشه، بعد یواش یواش خمیازه میگه میگه حالا خوابت میاد. هی چند بار که بگه تو خوابت میاد، تو خودت بدی دستش خوابت میاد، کار نداره. که مهم اینه که این کار رو با تمرکز و توجه، یعنی فنی بودن قضیه به جهت تمرین است. این که میگه پس مکانیزم هیپنوتیزم چگونه از همین تحریک خیال، من همینجا بگم میگن مثلا درمان میکنه، بگو میگم خیال درمان میکنه یا نمیکنه. خب میکنه اما کم. مثلا ما به یه سیگاری که ما را خیلی قبول داره، بگو ما این سیگارا که تو میکشی یا اثرش نکش، من به قول میدم نکش چیزی نمیشه. بگه شما خیلی طرف قبول داشته باشه، خب نمیکشه چیزی دم نمیشه. چون وقتی هم که فکر میکرده چیزی میشه، بر چه اساس فکر میکرد؟ بر اساس خیال. حالا من یه خیال بهتری به تو دادم، چرا؟ چون که منو قبول داری، شرطش اینه که منو قبول داشته باشه، دیگه چیزی نمیشه. حالا بیاین طرف رو تسلیم کنیم، میگم بخواب هیپنوتیزمش کنیم، بگم که تو سیگار بدت میاد. اولا هیپنوتیزمش کردیم، یعنی شدیداً در اختیار خیالات خودمون قرار دادیم. حالا خیالات خودمون رو جاش میشونیم. چند بار بهش میگم تو از سیگار بدت میاد، بو سیگارم که بگیش، یعنی متنفر میشی. حالا این خیال رو جاش گذاشتیم، حالا بیدارش میکنیم. حالا شما سیگار رو بکش، بوش خفش میکنیم، بو گند برش هست، استفراغ میکنیم. خب بو احشم مشاهده خیلی پس این خوب شد، پس سیگاری ها را میشه اینجوری درمان کرد. حالا به من بگونم من چند روز میتونم به شما تحریک خیال کنم؟ خب دو سه روز بعدش یاده میره، یاده میره که من گفتم چیزی نمیشه. خب همینه، بعد از دو سه روز طرف دوباره قشنگ سیگار میخواد، از بوشم بعدش نمیاد، سیگاری هم میشه. اگه شما بشناسین جای خیال، جای گذرای شخصیت انسان هست، حق که نیست که بعد پیامبران اومدن تو بیرو دفاع نه عقول، پیامبران بدن عقل دفن شده را برانگیزانه، برای همین هم ثابت میماند. کاری که با عقل بشه این میماند در آن، کاری که با خیال بشه خوب آورد نداره. ما با بچه ها هم این کار میکنیم، درست وعد میکنیم، گاهی نصیحت میکنیم، فطرتش را تحریک میکنیم، یه دوتا مثال تحریکی هم میزنیم. اگه این قلبش بیدار نشه، به حرفای ما را استدلال بر متوجه نشه، همین را زیرش میزن. مثلا کارهایی که ما برای تبلیغ دین میکنیم، مثلا میان فقط در این حد که تحریک میکنیم بچه را که نماز بخونه، ولی بعد دلیل نماز خوندن و بیداری قلب را بهش نمیدیم. خب بعد از یه مدتی نماز که میخونه دیگه نمیخونه. الا اینجا نمازی که ما به طرف توصیه میکنیم، ریشش در جانش نگاشته شده است و نهفته شده. اینه که ما معرفیم که این تحریکمون بعد نتیجه میده، چون با فطرتش میخوانه. اگه نه درمانهای از طریق هیپنوتیز، من یه بنده خدا اومد دیدم خیلی سفت است، فایده نداره بگم نه رو، میره بخواست بره درمان کنه. فقط به عیالم گفتم فایده نداره، اما فایده هم نداره من به این بگم نه رو. خب رفت اونام دکون میسادن دیگه، که باید وقتی دیدن که خیال را با چی تثبیت یا ادامه میدن، تثبیت نمیشه با تکرار. گفته باید سه جلسه بیا. خب سه جلسه رفت، حالا حالاتش ظاهر میشه یا نمیشه؟ خب میشه، سه جلسه شما مثلا یه هفته در یه هفته پشت در هم این هفته و اون هفته و هفته بر یه سه القا کنن، خودت هم در اختیار طرف بذاری. در هیپنوتیزم شرطش نیست تو خودت در اختیار بذاری، خب یواش یواش اثر میذاره. بعد شما میبینی مثلا اون حالتی که داری، اون تنفری که داری دیگه نداری. بهش گفته بودم باید بیای که ما این تنفر رو از بین ببری، خب نداشت، بعدم خوشحال شد. خب بعد چند روز، بعد 20 روز کل اول، بعد ایشون به من گله کرد که اگر گفته بودن که ایشون گفت هایدن. بعد اومد به من گله کرد چرا نگفت، اگر تمام پیغمبرم ایمدن به تو میگفتن فایده نداره تو میرفتی. بنابراین حالا بعد غالب ثابت شد که اصلا بازی ها دست برد. جالبه همه حرفا که من خیلی تون قبول داشتم حالا اون میزن که آقا اینا دکون اسم میکنه. حالا باز مثال بزنم، شما دست زخم بشه دردم خون میاد، بگم که نه دست زخمی چیزی هم نیست، خب چیزی نیست برای دیگه تحریک بشه. حالا یکی میخوام دندونشه بکشم، حالا دندونشه که میخوام بکشم بهش بگم که چیزی نیست، چیزی نیست دردت نمیاد، یعنی هیپنوتیزمش کنم بگم دندونه رو میکشیم چیزی نیست دردت نمیاد، خب اینا بهش القا کنم خب دندونشه میکشم دردش نمیاد. از این آقا هیپنوتیزم میتونه جراحی های بدون درد بکنه. خب حالا دندون چقدر وقت طول میکشه؟ نیم ساعت بیشتر که نمیخواد، مگه شما وقتی دندون رو بی‌حس میکنی نیم ساعت بعدش یواش یواش کرخیش با میره. خب حالا اون هم قلب طرف جراحی کنی با هیپنوتیزم، خب چقدر طول میکشه؟ 2-3 ساعت طول میکشه. دیگه اینجاست که کاربردش مشکل است. یه دختری اومد گفت آقا هر چیش مثلا شبکه خواب ببینم، در تربیت معلم بودیم، یکی از این دانشجوها بود اومد گفت که خواب میبینم که سرم زخم شده، صبح که بلند میشم سرم زخم شد. به خواهرای کلاس گفتیم که چی میگید؟ این گفتن آره همینطور است، خودمون شب خواب بود صبح که بلند شدیم رخت خوابش خونی سر قوزک پاشم زخم. بعد این چرا سراسیمه شده بود، شب خواب دیده بود که سرشو بریدن، صبح بلند شده بود دیده بود یه خط لخته روی گردنش. خب ما هم نامحرم بود، ما که نمیتونستیم ببینیم، به خواهرها گفتیم، گفتن هست. حالا چرا اومده بود سراغ ما؟ از ترس این که اومدیم و خواب دیدم اون استخونه ها میشه کسا وقت حالا بشکنه چه کار کنم. حالا من بهش گفتم نه ترس استخونه نمیشکنه، اگه خوابم ببینی استخونات شکست قبل از اینکه استخونات بشکنه بیدار بشه. حالا چرا گفتم؟ خوب دقت کنید از کجا با این بحثی که امشب کلان یک کمی شاید روشن شد. میدانید که خیال تاثیرش یه حدی، مثلا اگه بگیم که حسن آقا ماشاءالله خیلی زرنگه، الانه حاضر است این چاقو رو بعد سر از شکم خودش پاره کنه، نمیکنه. همون که بگیم حسن آقا خیلی زرنگ است الان از این دیوار میاد بالا، آنی میاد بالا. چرا؟ چون این خیال تا کجا تاثیر داره؟ در همین حد چه میره از اینجا بالا. اگه بگو چاقو رو بند شکم خودش خالی کنه دیگه حاضر، یعنی اینجا خیال اونقدر نفوذ نداره که روبروی کلیت این واسطه. اینجا عقل تکوینیش اجازه این تحریک رو نمیده. عیناً همینطوره این خواهر ما، خیالش اینقدر قویه، اینقدر تاثیر میذاره رو بدنش که بدنش رو منفعل میکنه. خودت هم گاهی اینطوری، خدا هیچ وقت ما رو همچین روزایی نمیذاره، ولی گاهی انداخته با خیالات شدیداً تحریک میشه. گاهی دیدین اونچنان عصبانی میشه که مریض میشه، طرف اونچنان حرص میخوره که مریض میشه. یه هفته تو خونه میخواد، این حرص یعنی چه؟ یعنی تحریک خیال دیگه. حرص یعنی کسی نزدن چه؟ نزدن دیگه، ولی اونقدر حس میخوره که مریض میشه، یعنی خیالش تحریک شده. و تحریک خیال اونقدر شدیده که بر بدنش اثر میذاره. اینا داشته باش. حالا این خواهر ما یه همچین حالتی پیدا کرد، هم بدنش ضعیفه در مقابل خیال، هم بدنش ضعیفه در مقابل خیال، و هم خیالش قوی تر از خیال بقیه است، بنابراین نفوذش در بدن شدیده. اما حالا چرا اگه خواب ببینید استخوانش میشکنه نمیشکنه؟ برای اینکه این خیال اینقدر قدرت نداره که تا کلیت طرف نفوذ کنه مقابل آن بیدار میشه. گفتیم نه نه پس تو برو بکنی. اما شما حساب کنید حالا این آدم که اینقدر خیالش قویه چقدر میشه باش کارای روحی کرد، کارا بی خود، حالا با خودم شاید گاهیش باشید، حالا این آدم ها خیلی زود میشه تحریکش کرد. به قول معروف مدیوم شنیده این دیگه، مدیوم یعنی واسطه بین شما و عالم غیب. مدیوم ها اولا عموما زنانن، اگه دقت کنید بسیاری مدیوم ها زنن، چون زنان خیلی زود خیالشون تحریک میشه. نگاه کنید همین شخصیت های اروپایی عموما مدیوم هاشون زنان. دومی که همه زنان نه، این آدمی که اینقدر سریع میشه تخلیهش کرد از افکار خودش و افکار خودمونو بهش بدیم، به این بگو که هم آزن درازش میکشی بهش یاد آمادهش میکنی و بهش بگو که خب تو الانه میتونی سریعا خودت رو بذاری خونه عمت تهران. خب میذاره روح که برای سخت نیست بره تهران، نظر کنه تهران هست بهش. حالا این تا اینجا، حالا اگه این روح جنس روح هم مجرده دیگه، یعنی غیر مادی است، حالا اگه باز به این تحریکش کنی بگو که برو یه کمی چیز از مثلا بگو بابات الانه که فوت کرده در چه حال است، یه کمیش هم میتونه بگه. اگر میدیوم دارم عرض میکنم غیر احضار روح سال تون سال دوم احضار روح، اگر به این آدم این واسطه است، واسطه ها به اندازه اراده شما و توانایی های خودشون میتونن با غیر ارتباط پیدا کنن، هم با عالم ماده هم با عالم غیب، البته در عالم غیب حدشون محدود است. خب این دختره که اینقدر خیالش سریع تحریک میشه خیلی راحت تحت تاثیر قرار میگیره، اونم آدمای سر و ساده هست زود میشه تحریکش. وقتم دقت کنیم که چرا دراز کش مثلا این کار میکنه، چون روح عادت دارد در دراز کش از بدن جدا بشه. یعنی اومن ما کی راحت میخوابیم؟ وقتی دراز. سرخپوستا اومن اینجور نیستن، یه دیشون رو صندلی اصلا عادتش نه روی نه صندلی خاص میخوابن، اینا رو اگه بخوام که روحشون رو بفرستیم بیرون باید اون صندلیشون بشینن، صندلی های مخصوص هست که تایش چارپایه نداره منحنی هست. اینجور اصلا تیپ جادوگرشون به خصوص اینجوری میخوابن، یعنی خواب زمین اومن اونا کم میرن جادوگرشون. عرضم اینجاست که پس این هیپنوتیزم تأثیر دراز مدت ندارد. مثال میزنیم، یه بار در یه جلسهشون من شرکت کرده بودم، به طرف گفت که تو الانه که بیدار میشی یه رو حرف نمیزنی. این بیچاره بیدار شد، هر کاری کرد حرف بزاره دیگه نمیتونست دیگه، چون روح یعنی القای خیال اینا پذیرفته، یعنی مثل خود ما من به یکی میگم که آقا تو آدم نمیشه، هی میخوا آدم شد اما میگه اینا گفتن آدم نمیشه، یعنی پذیرفته حرف ما رو که آدم نمیشه، درسته میخوا آدم بشید اما پذیرفته که آدم نمیشه دیگه. اینجوری میشه، این میخواد حرف بزنه ولی پذیرفته که نمیتونه، هر چی دهنش بالا میره با این کم زور میزنه نمیشه. دقیقاً سر یه رو بعد حرف. حالا چرا سر یه رو بعد حرف میزنه؟ چون نفسش آگاه هست به زمان، ساعت هم نمیخواد نگاه کنه، چون خودتون بهترشه در دعای در اراده خودتون به مدد از آخر آیه سوره کهف آخرین آیهش شما مگه به مدد این آیه اراده نمی کنید؟ هر وقت خواستیم بیدارشون بیدار میشید. خب که این جنس روح هست، روح زمان میشناسه، شما بخواید نیم ساعت قبلت از آن بیدار بشید کافیست به روح دونین القا را بکنید، وقت به مدد آیه الهی، آیه خیلی آیه عجیبی است دیگه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی لقای خیلی جهت میده به روح فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه ابدا. این آیات رو میگن بخوانی که جهتتون رو بالا ببری، این آیات اصلاح نفس هست، ولی میبینید به مدد این آیه عموما میشه الا اینکه خودتون باور نکنید، قبول نکنید ندونی کانیه، اگر قبول کنی خیلی راحت میشه. گاهی شده است دیگه ما ساعت میذاریم مثلا که 30 دقیقه زنگ بزنیم، نگو 31 دقیقه زنگ میخوا بزنیم، 1 دقیقه زودترش خودمون بیدار میشه. یعنی به نابود 30 دقیقه زنگ بزنه بلا اینجا خودم باورمون نیم. این اولین زاویه با جای بحث داره، ولی من ارزش برای این بحث قائل نیستم. اینا چون فتنه جامعه شده است تذکرن عرض میکنم. پس درمانهای هیپنوتیزم به اندازه تأثیر خیال هم. خیال موقت هست، این درمان موقت. یه وقت شما خیال رو مقدمه اصلاح خود بکنه، اون بحث جداست. خیال از من با شما صحبت میکنم که مرد حسابی نترس، نترس آقا، نترس. شما نمیترسید که من به دلقان کردم، شما نترسید. خب حالا بعدم دیگه یواش یواش مزه نترسیدن رو میبینی، میبینی راست انگار بی خود میترسید. خب دیگه نمیترسید. این که حالا این درمان دائمی شد، نه به جهت کار هیپنوتیزم بود، به جهت این بود که بعد خودت عامل شدی به قول معروف. قبلا من عامل بودم، من بهت گفتم، بعد خودت عامل شدی. وقتی خودت عامل شدی خب خودت دیگه نمیترسی. اینا دیگه نباید پای هیپنوتیزم گذاشت. این جنس آدم است که میتونه بعد به خودش تکیه کنه. این فهمید. باز عرض کنم به هر چی شما بپذیرید اون میتونه به شما القا کنه. میگفت که توی یکی از این جلساتشون میگفت روح این آدم 1 متریشه. گفتم از کجا میگی؟ گفت الان من چاقو رو میزنم توی 1 متری این بدنش جمع میشه. راستم چاقو رو محکم زد توی 1 متری تو هوا، یه مرتبه این بیچاره بدنش جمع شد. دیدین گفتم روحش رو زدم. نه آقا اینا دیگه ما باید بفهم، اینا دیگه بلکه علمش دستمون اومد، این کلکان دستمون میاد. به این میگن تو 1 متری. مثل اینه که بنده چه کار کنم؟ یکی از این میدانهای اعدام اومده بودم به طرف، گفته بودم میخوام سرت رو ببری، کاری به هیپنوتیزم اینا این نداره. بعد قشنگ آورده بودن به گیوتین، همه رو آورده بودن، بعد بنا شده بود که با چاقو سر اینا ببری، سفته بسته بودن بهش. بعد یک کمی آب گرم به گرمای خون ریخته بودن از لای مثلا چاقو تو آسنشون نگه داشته بودن، ریخته بودن روی بدن این از گردنش به پایین و ندیدن سرش به اصلاح بیاد. ما بعدش این جیغ و شیون سوختم و اینا خونه واسه بقش یه داره آب گرم ریخته بودن به این بقش. به این دارم میگم که چی؟ این خونه تو تا پارک تا پارم نکنیم که خون نمیاد. شما خودتون امتحان کنید، خود ما دقت کنید. گاهی دقیقا یه چیزی را برای خودتون علم کردیم و پذیرفتیم چون مقدمش رو دارید. آخه میگون که چی؟ میگون حالا که یه خون اومده از اینجا ما گرماشم حس میکنم، بعد از من زخم دست که خون اومده بعد زخم رو حس میکنیم. خب زخمی هم که بدون درد پس درد رو حس میکنی. خب این گردن نمولن که باید بمیرید یواشش رو قش میکنی اینجور میشه. آده نمیمیری واسه نمو استخون شکستن ایسا، یعنی تا مرگ نمیره، ولی تمام بسیار حالات برای آدم پیش میره. مردم کلی دارن با خیالاتشون به چرا زندگی میکنن. فکر نکنی فقط اکثرا اینجوریست که شدیدن مردم بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان. قوقاز خیالات تو دونه کی اهل بحثش اینجا نیست. بحثش نیست نه اینکه فقط یه عده هیپنوتیزم، اکثرا هیپنوتیزم خودشون هم بیچارا تیپ خود وقت میدونم که هیپنوتیزم نه هیپنوتیزم خودشون. حالا این چاق را میزد 1 متری چی میشد؟ هیچی به این القا کرده سه تو 1 متری. حالا منم دارم چاق را میزنم تو شکم تو خود میزنم. حالا اگه میگفت تو 2 متری، حالا چاق را میزد 2 متری. اینا ایلقا از اینا اصلا مگه روح جا داره که بگم آقا این جاش خوده جاز مکان داره چرا ما نمیبینیم؟ یعنی هر بحث دومی که بحث خوبیه، سوال خوبیه، چرا نباید حالا پس چرا روحهای بزرگ در احضار روح حاضر نمیشن؟ من انگار اینجا اشاره کردم، حالا اگرم تکراری است عذر میخوام. آیت الله حسن طباطبایی، محمد حسن طباطبایی رحمت الله علیه، مرد عجیب عجیب داداش سید محمد حسین طباطبایی، این دوتا از اولیای اعلای عالم هست. آیت الله حسن طباطبایی مشغول به آیت الله الهی بودن، خالی به آقای الهی قمشه‌ای نده، اونشون بیشتر سرزی تر بودن، کارش تهران از زندگی میکرد. خب میدانید که این دوتا، آیت الله شهرانی میفرماد که این دوتا برادر از 20 سالگی برزخی بودن، از 20 سالگی اینا برزخی بودن، یعنی حضورشون در عالم غیب بیشتر از حضورشون در عالم شفاعت است. اونشون خب کارای عظیمی هم میکرده است، ولی چون اهلش رو پیدا نمیکرده است من نگه میداشت. یکی از کاراشون که داریم ظاهرن این جریان در زمان بود که در تبریز بودن، یه شاگردی داشتن آیت الله محمد حسین تهرانی، حسن حسینی تهرانی، در کتاب معاد شناسیشون این قضیه را نقل میکنن، جلد یک معاد شناسیشون، که ایشون یه شاگردی داشتن میفرستادندش برای ارتباط با ارواح عالیه. این غیر احضاره بود، احضار رو همون جلسه گفت اینه که بگم شدونم کنمش. یه وقتی یه نفس پاک مستعدی هست توسط اراده یک نفس بزرگ میشه که بهش القا کرد، بهش امر کرد، ولی شاید القا اینجا لغت خوبی نباشه، بهش امر کرد که توجه ده بکن به عالم غیب اینجور که من میخوام. اصطلاح آقایون مدیومه، ولی شاید این لغت هم اینجا به کار نباید، چون اونا تو دنیای روحی خودشون این اصطلاح دارن، ما اصطلاح این هم چیزی ندارن. ایشون میگن که خب میفرستادن مثلا به این بچه آماده، میگفتن برو یه سر مثلا ببین فلانی احوالش همه چطور است، یه خبر برام بده. میرفتن میگفت فلانی چطور است، این هم اینجوری گفتن از برزخ خبر. یه بار هر چی میگفتن یه سر به اندامه هلی بزن و یه خبری ازشون برام بگیر. نمیشه، یه خیلی سر میزدن. یه بار بهش میگن که برو لاغر گیله کن بگو آخه یه محلم به ما بزد، یه خبرم به ما بدی. بعد پیامی که از علامه هلی میارن همین میاره این پسر اینه که یه اینقدر اینجا مشغول جمال امیر المؤمنینه و در خدمت حضرتم کسام وقت و حال و حالا اینا تبیرهای من هم. ما اصلا چیزی دیگه را نمیتونیم نظر کنیم وقتی در این مقام داریم نظر میکنیم. از اینجا خیلی نکته بیرونیم، اولا میبینیم که روحهای بزرگ با بزرگی ها خوشن، حالا محل و یعنی تازه نظر و پیام به محمد حسن طباطبایی این ولی خدا نمیکنه. نداشته باشید کلامی مثال ساده. ما از این جلسه بریم بیرون ببینیم که چهار تا آدم لختی سبک میشتن قمار میکنن، ما نگاهشون هم میکنیم این دنبال کار خودم. روح که قرآن شاگردی کنه که دیگه به این سن محل نمیذاره، که هیچ وقت محل نمیذاره. حالا میبینید که روح وقتی که بزرگ شد اصلا در احضار روح حاضر نمیشه. اون جلسه عرض کردم احضار روح یک کار سبک افراد پست است. ممکنه به شما سخت بگیرید که مثلا یه یکی از شما این کار کرد بود، نه پست، نه تو اون کار اون پستی. یعنی چی؟ یعنی در این کار اون میل به بی خودی ها دارید. من عرض کردم همین آیه رو میگه، میگه پیامبر از بالاترین درجات غیب برای ما چیز آورده، اینا رو بهم کردیم میخوایم ببینیم که یه روح شیطانی چی به ما میده. خب معلومه یه آدمه مریض است. من یه بار خواستم که مشق ننویسم، خواستم تقلب کنم مشق ننویسم بچه گیست. بعد خدای چطوری ما این دارا کتاب هم بود، دارا آذر، دارا آب، دارا نمیدونم آذر عروسک، یه چیز خیلی ساده ای. تمام این صفحه نیمصد کار نداشت که بنویسیم. وقتی میگه بخوام دارا آذر ننویسیم، خب ما الان میفهمه ما که ما اینقدر ریز نوشتیم که معلم نتونه بخونه. خب ببینیم، خب خواستیم چی بنویسیم؟ ما یه جمله حفظ زورمون بده کتاب نگاه کنیم دارا را بنویسیم، نمیدونم یا آذر را، یا یه جمله حفظ می‌خواستم اونو بنویسم. بعد اومدیم از زور که نصف روزه بود روزا مدرسه، از زور تا فردا صبح، یعنی یه خورده خوابیدیم دوباره بلند شد، یه صفحه مشق نوشیم، هم این مدادمون رو سرش تیز می‌کردیم که ریز بنویسیم، و بعدم هم مداده تموم شد، هم صفحه چقدر ده صد وقت گرفت که چی که معلمه نفره ما چی بنویسیم که ما دارا آذر نمیسیم. خب معلمه نگاه کرد این چه مشق چقدر ریز، نگاه خب معلمه هر آقایی میفهمه چقدر ریز نوشتن، یه ده عجیب یه نگاه کرد لو رفت، خواستیم تملق کن هم وقت رو. چرا؟ خواستیم خیلی وقت نگذاریم، حالش ندرسیم به کتاب نگاه کنیم و بنویسیم، خواستیم از خودمون بنویسیم. تمام جادوها و احزارروها هم وقت تا بخواد. من میشناسم این بچه ها بد وقت داره، چه روزه تمام زندگیش هم میذاره میخواد احزار روح کنه. حالا وقتی احزار روح کرد چی؟ هیچ. بهش چی میگه؟ هیچ. چیزایی که میگه که چی؟ بس کنزم میپرسی که پدر بزرگ من چند ساله ما پومگه 35 ساله. خب اینه که خود میدونست یه مشاهدی آقا راست گفت. خب این راست گفت چی ها گفت؟ نگفت که فکر کرد، نگفت گردنت آزاد کن که به عالم غیب برسی، که گفت پدر بزرگ 67 سالگی مونده، خالدم 35 سالگی هم زنده. عجب راست گفت. آخه این راست گفت چی بود؟ مارگیری اجدها برده در شکارش خونه دلها برده که چی؟ آقا اجدها برده. آقا که چی؟ این اجدها تو بیابون افتاده و برده که من چیکار کنم باش؟ در جه چی شد؟ اجدها به آفتاب بغداد بهش خود همه رو خورد. وقت من این مشت تقلبی خورد دیگه، آبرو من که رفت معلوم شد که تقلب تمام این بساط هم شد. حاصل قضیه که روحای بزرگ اصلا نظر نمی کنن به این چیزا که اشاره شد. سؤال خوبی کردن، چرا نباید به کارهایی مثل احضار ارواح پرداخت؟ مگر در این گونه امور انسان با عالم غیب ارتباط برقرار نمی کند و مگر ارتباط با غیب لازمه بندگی نیست؟ خوب ببینید کدوم غیب؟ غیبی که خیال ما را تحریف کند، غیب شیطانی است و اصلا شیطان در کار است. این احضار روح، احضار روح از یعنی ارتباط با عالم خیال شیطانی، این نه شیطان هم جنسش غیب است، ملک هم غیب است. تو بحثای قبلی قبل از سوره جن داشتیم، ملک جنسش غیب است، الهام میکند نورانی میشه روح. شیطان جنسش غیب است، وسوسه میکند ظلمانی میشه روح. پس اینطور نیست که هر ارتباط با غیبی لازمه بندگی باشد. حالا نمیدونم این تکه آیه برای اون حل شد یا نه. قرآن است آقا، فزادوهم رهقا، آخر آیه 6، اینها بطلانشون زیاد میشه، هیچی گیرشون نمیاد، چون با رجال جن ارتباط داره، اینها با پیامبره ارتباط ندارن. تمامش همینطور. شما اگه تمام دنیا رو بگید، یکی از این بزرگان تاریخ از خوب میگه، همین از منتقدین این تمدن میگه، این تمدن از آن جهت که بی خدا همون کاری را به بشر کرده که جادوگران کردن. شما این واردی اصلا میشه کامپیوتر، دیسکت ها، انواع چیز ها. اگه بشر بی خدا وارد این دنیای تکنولوژیک بشه، حاصلش چیه؟ فزادوهم رهقا، یک ماشین پیدا میکنه با سرعت عظیم برای کشور میده اون برای کشور، که چی؟ که مادر من 65 ساله مرده، بالا که نمیره، تو پای میدوه. که نشد پیامبرا آمدن ما را به بالا بس کنن. اهل این چیزها اصلا با غیب نبوتی ارتباط ندارن. آیه 7 رو هم میخوانیم، و انهم این رجال این زنو کما زنن تو، اون جنیایی که رفتن وحی و شنیدن اومدن، حالا دارن برای بقیه جنیا میگن که همینطور که شما زنن تو اندن یب اصلا لا احدا، که خدا کسی را مبعوث نمی کنه به پیامبری، این رجالی هم که به شما یعوزون از پناه میبرن اینجوری هم. بعد میگن دیگن به آسمان امید نداشته باشی. آیه را میخونم معنا بشه. فانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شعبا. ما وقتی حالا یعنی تو این شرایط لمسنا السماء با آسمان تماس میگیریم فوجدناها میابیم آسمان را ملئت حرسا شدیدا و شعبا، پر نگهبانان خیلی محکم و قاطع و شعبا و شهابه های حالا فلق آنچنانی چون مطلق اومده است شعبا، چه شعبی. و اناک آیه بعدی هم بخونیم، و اناک و نانق و دومن ها مقاعد الستم، و این که ما میشینیم در اون آسمان در جایی که بشنویم خبرهای غیبی را، فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. حالا که این پیامبر مبعوث شده، حالا که میریم میشینیم شهاب در کمین، شهابی که در کمینش ما رو میزنه، خلاصه داره خبر میده که دنیا تغییر کرده با اومدن این وحی جدید، دیگه اون استراق سمعهای قبلی هم نمیتونیم پیدا کنیم. آیه بعد اینا رو برمیگردم و دارم کلیات شنگم. و انا لا ندری اشر رو نوریده به من فلعرد ام اراده به هم رب و هم رشده. نمیدونیم دنیا چه خبری شده است، آیا شرری به اون کسایی که روزن نیست بناس وارد بشه که دیگه ما نمیتونیم ارتباط غیبی با آدم پیدا کنیم، یا خیلی از طرف پروردگار این مردم بناس به این مردم برسد که شامل هدایت و رشد باشه. این خدا داره این قضیه را که حالا جریانش چی بوده یک کمیش را بگیم و بعد دقیقش بگیم. میدانید که جنیان از طریق ارتباط با عالم غیب چیز گیر میبردن، خبر آینده را میفهمیدن. حتما میدانید هر چه در این عالم واقع بشه اصلش در عالم غیب است. شما حتی گاهی دیدین دیگه خواب میبینید، بعد همون که خواب میبینید یه روز دو روز ده روز بعدش تو بیداری میبینید. خواب یعنی چه؟ یعنی نفس شما از بدن آزاد شده است، با عالم مجرد ارتباط پیدا کرده است. اون چه هنوز در عالم ماده واقع نشده است، نفس مجرد شما با اون ارتباط پیدا کرده است، بعدم در عالم واقع یا بگو عالم ماده واقع میشه. پس هر کس ارتباط با عالم غیب داشته باشه بر اساس طلب خودش میتونه حادثه های آینده را بشناسه. دلا این که اولیا نمیخوان این چیزا را، در مورد امیرالمومنین دارید دیگه، بسیاری چیزهایی که بعدن واقع شد حضرت از بالای منبر بهشون خبر دادن. حتی یکی عشای باهلیه بلند شد میگه یا علی اینا که شما رو که اینا خرافه است، یعنی چرا پر همون نشده شما میگون؟ گفت تو کی؟ گفت اسمشه. گفت خود تو را، حالا ذهنم میظاهرن حجاج میفرماد خود تو را حجاج اون چنان میکشد که این ریشات خونی میشه. راوی میگه و ناظر بودم که شو چیزی نیست. حتی اولیا نمیدن افتراق سم کنن، حق دارن چون که صدایت نبرد هم پیشه ماست. جادوگرا افتراق سم میکنن، یعنی شأنشون این حقایق را گیر بیارن، میرن بعد حقایق مشتری جمع کن را میدوزدن. اینا در واقع حق را گیر نیبردن، دکون برای خودشون در ارتباط با غیب در دنیا میخواستن باز کنن. اینا بحث داره. حالا میگه که این جنیان دارن خبر میدن به جنیایی دیگه که الانه که وحی اومد، قضیه از این قرار است که آسمان هم که میدونه آسمانی که خبر غیب توش باشه، اصلا منظور آسمانی ان شاء الله بعدا فرمایشات علامه رو میخونید. ایشون میفرمان که اولا شهاب که میگه، یعنی این شهاب که مثلا ما یه تیکه نوری به قول معروف متئوریتی یه سنگ سرگردانی در آسمان در معرض نور خورشید قرار میگه، یا نور ما تو دل تاریکی آسمان میبینیم که اگر یه سنگی بیاد در زاویه نور خورشید یا نور ماه قرار گیره، خود ماه چرا روشن است؟ در یه سنگ دیگه ماه در زاویه نور خورشید قرار میگیره، شما نورانیش میبینید. سنگایی دارین در آسمان که اینا در زاویه نور خورشید نیستن، شما هیچی نمیبینید در آسمان. حالا در شب اگه یکی اینا تغییر کنه محلش، وقت میاد در زاویه نور خورشید، شما ببینید یه سنگ چطور شو حرکت کرد. این سنگ نورانی نیست، لازم نیست نورانی باشه، که در زاویه نور خورشید. البته متئوریت‌ها یا سنگ‌های آسمانی گاهی هم که به قطر جو برخورد می‌کنن و اصطکاک و مقاومت آتش می‌گیرن، ولی همیشه هم اینطور نیست، گاهی از زاویه نور خورشید از این سر آسمان میره اون سر آسمان. اینا اصطلاحاً میگن شهاب. شهاب که تو قرآن میگه یعنی اون جلوه های ملک که مانع میشه که افراد نااهل اونجا برسن، یعنی پس زدن نور غیب از نااهلان را، از این مقوله است. پس که داره جنی خبر میده که اگر بخوان بریم به آسمان و سمع کنیم اخبار غیبی رو، زده میشیم دیگه، خلاصه از این خبرها نیست و نمیدونیم دنیا درش چه تحولی ایجاد شده که بحثش میماند برای جلسه بعد. نسأل و کرن از او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن و اون قلبی که این قرآن بران نازل می شود و نازل شده است و به عظمت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معرفت و معارف قرآنی و معارف اهل البیتی قرار بده. خداوندا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا به حق امام زمان از مواهب و برکات ماه رجب که بر اولیات سرازیر میکنی، به حق امام زمان ما را محروم نگرد. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرمایید. الهی ما را پروردگارا از رحمت واسعه خودت محروم مگرد. این انقلاب عزیز خدایا لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدان. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی عظیم محفوظ بدان. ما را مسلمان بمیران. شنن را علام حمد.